کمک بدن و صلح آشتی انشاءالله برقرار بشه. 10 و 30 دقیقه مثل هر روز قرار آرامش و مراجعه به آیات روح بخش قرآن کریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. و من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب.
بعضی از مردم معبودهایی غیر از خداوند برای خود انتخاب می کنند و آنها را همچون خدا دوست می دارند. اما آنها که ایمان دارند، عشقشان به خدا از مشرکان نسبت به معبودهاشان شدیدتر است و آنها که ستم کردند و معبودی غیر خدا برگزیدند، هنگامی که عذاب الهی را مشاهده کنند، خواهند دانست که تمام قدرت از آن خداست و خدا دارای مجازات شدید است، نه معبودهای خیالی که از آنها می هراسند.
اینم ترتیل و ترجمه آیه 165 سوره مبارکه بقره بود.
سبحان الله الله حمد لله.
یک حکایت چند نکته. حجت الاسلام آتشین صدف.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام دارم محضر شما دوست عزیز شنونده گرامی. دو برادر بودن که تو مزرعه‌ای که از پدرشون بهشون ارث رسیده بود زندگی میکردن. یه وقتی بینشون یه اختلافی ایجاد شد و اینا با هم قهر کردن. برادر کوچیکتر رفت چند نفر رو استخدام کرد که یه نهری وسط این مزرعه بکشند که ارتباط بین اینها قطع بشه، یه نهر پهنی که مرزی باشه بین محدوده کار و زندگی دوتاییشون. یکی دو روز گذشت و یه روز برادر بزرگتر که از خونه اومد بیرون، یه آقای اومد و سلام علیک کرد، گفت بفرمایید. گفت من یه نجار دوره‌گردم، دارم دنبال کار میگردم چند روزه، اگه کاری چیزی شما خورده کاری چیزی دارید میتونم براتون انجام بدم. گفت اتفاقا به موقع اومدی. گفت چطور؟ برادر بزرگتر گفت اون خونه رو میبینی، اون خونه داداشمه که بین ما اختلاف افتاده، اینم اومده این نهر رو اینجا درست کرده، من میخوام یه دیوار بکشی بین ما که دیگه هیچی بینمون نباشه. گفت الوار داری؟ گفت آره، یه مقدار توی انباری دارم، الانم دارم میرم شهر، اگه اونا کافی نیست بگو از شهر میگیرم برات میارم. نجار رفت و نگاهی کرد، گفت که نه کافیه. و این برادر بزرگتر اومد شهر و کاراشو انجام داد و عصر برگشت. وقتی برگشت در کمال تعجب دید به جای دیوار یه پلی روی نهر ساخته شده. با عصبانیت اومد پیش نجار، گفت که من به تو گفته بودم چیز دیگه‌ای درست بکن، تو رفتی یه چیز دیگه‌ای برای خودت درست کردی. تو همین صحبت کردن بود که برادر کوچکترم از خونه اومده بود بیرون و چشمش افتاده بود به پل و وقتی اونو دید اصلا حالش عوض شد و پشیمون شد از اینکه با برادر بزرگترش دعوا کرده و بعد اومده این نهر رو ساخته. برای همینم از روی پل عبور کرد و اومد برادرش رو در آغوش گرفت و عذرخواهی کرد و نجارم دیگه مزدش رو گرفت و میخواست بره که این برادر بزرگتر بهش گفت که اومد پیشش رو گفت که شما لطف بزرگی در حق من کردی، دوست دارم چند روز پیش من بمونی ازت پذیرایی کنم. نجار گفت که نه من باید برم چون پلهای زیادی هست که باید اونها رو بسازم. چند تا نکته. 1. بین خودمون و عزیزانمون به جای سفارش دیوار سفارش پل بدیم. 2. بین اونهایی که با هم قهر هستند ما دیوار نباشیم، پل باشیم. 3. شنونده باید عاقل باشه. و سلام.
خیلی خوب نکات ارزشمندی رو از این حکایت مطرح کردن جناب حجت الاسلام آتشین صدف. انشالله که همیشه پل باشیم نه دیوار برای ارتباط با دیگران، ما پیش قدم بشیم، ما تلاش بکنیم که قهر رو از بین ببریم و آشتی باشه همیشه، که این ناشی از روح وسیع آدمایی هست که پا پیش میگذرن و پیش قدم میشن. آقا مهدی از شهر کرد گفتن بعضی مواقع قهر کردن به خاطر حفظ رابطه و جلوگیری از التهاب بیشتر در اون رابطه اتفاق میفته، یعنی به عنوان یه راهکار البته موقت و با اون شرایطی که آقای دکتر از منظر آموزهای دینی هم توضیحش رو دادن. 918-51-21 گفتن قهر کردن یا به خاطر ضعف یا جنبه تنبیه کردن داره. 919-51-10 گفتن دو روز دنیا ارزش قهر کردن رو نداره اصلا. میرزایی از اصفهان اشاره کردن علت قهر بعضی افراد متوقع بودن اونهاست. برادرم به خاطر همین، کاش که اسمشون رو نمیخوندم، اینا رو نگذارید که خونده نشه اسامیشون، شاید باعث بشه کدورتشون بیشتر بشه، خدای نکرده، یا باعث بشه اصلا من صرف نظر بکنم از خواندن ادامه پیامک، نمیخونم. حالا یه جای دیگه به محتواش اشاره میکنیم، انشالله ایشون هم از ما راضی خواهند بود. ولی در مجموع گفتن خیلی جاها پیش قدم میشن بعضی از آدما، آدمای مهربونی هستن، قلبشون وسیعه، اما استقبال نمیشه از طرف مقابل. بعضی به نظر من بعضی مواقع با بعضی قهر کردن خوبه، چون بهش میفهمونی که این کارش اشتباه بوده و با گفتن یاد نمیگیره و محروم کردنش از اون کار بهتر متوجه میشه. دودمان از جهرم. سوالای مطرح شده، بذارید من سوالا رو بخونم، آقای دکتر شما هم بحثتون رو کامل بفرمایید، همین سوالا رو انشالله در متنش بهش پاسخ بفرمایید. گفتم من وقتی از دست همسرم خیلی ناراحت بشم تا چند روز باهاشون سنگین برخورد میکنم و 99% همسرم پیش قدم میشن، البته نمیدونم کار بدی یا خوب. خب این که ایشون همیشه پیش قدم بشه که، خب من میگم قبل از این کارشناس بگه، من که کارشناس نیستم، ولی به عنوان شنونده میگم کار خوبی نیست. حالا چرا 50-50 نکنیم که یه مقدار شما پیش قدم بشید، یه مقدار ایشون پیش قدم بشه، که همیشه ناشی از این یا فکر بکنیم ایشون نقطه ضعفی دارن نباشه. اگه امکانش هست استاد پاسخ کوتاهی بفرمایید. اینم شنونده بزرگوار ما، شمارش رو نمیگم. گفتن که گاهی وقتا یه دوست ضربه محکمی به آدم میزنه، مثل اینکه آبروی انسان رو با یه حرف میبره، آبرویی که وقتی ریخت دیگه نمیشه جمعش کرد، تا آخر عمر جبران نمیشه. اینطور مواقع آیا حق این نیست که انسان قطع رابطه بکنه؟ اینم انشالله پاسخ بدید. و یه شنونده بزرگ گفتن دو تا از خواهر شوهرای من الان چند ساله با هم دیگه قهرن، هر کی پیش قدم میشه برای آشتی دادنشون یه جوری برخورد میکنه که طرف پشیمون میشه. من امیدوارم که حداقل کرونا بتونه ما رو آشتی بده، حالا اگه آدما نتونستن این کووید 19 یه مقدار دلای ما رو به همدیگه نزدیک بکنه. خیلی به خدا دنیا جای کوچیکیه، خیلی بی ارزش این اختلاف ها که انشالله دوری بکنیم. آیا تو خدمتتون هست؟
سوالای خوبی پرسیدن، اما سوال اول که فرمودن همسرم با من قهر میکنه، یا خودشون زارن گفتن من قهر میکنم با همسرم و ایشون معمولاً پیش قدم میشه. البته سرسنگین شدن شاید اسم قهر نشه روش گذاشت. این طبیعیه که ما گاهی وقتا از کسی دلگیر میشیم، نمیتونیم مثل گذشته هیجاناتمون رو ابراز بکنیم. البته اگر بتونیم به گونه دیگری ابراز بکنیم ناراحتیمون رو، خب خیلی بهتره. ولی ممکنه بعضیا سبکشون اینجوری باشه،
بله،
که مثلا با یه مقداری سرسنگین شدن، نه قهر کردن. یادم یه سریالی خیلی وقت پیش میذاشت، سریال خانوادگی خوبی بود، آموزنده بود. اون زن و مرد تو فیلم وقتی که با هم اختلاف پیدا میکردن به ظاهر میگفتن قهریم، بعد اون میگفت خب حرف که میزنی؟ گفت آره حرف میزنم ولی قهرم. حالا این که با هم حرف میزنن ولی سرسنگین هستن، اصل این اگر یک نشانه ای باشه از مشکلی که پس بیا بشینیم حلش بکنیم، این به این مقدار اشکالی نداره. اما اگه زیاد و مکرر اتفاق بیفته، حکایت از یک آسیبه. این که من مثلا هر از چند گاهی یک ناراحتی دارم، اون ناراحتیمو با سکوتم بیشتر نشون میدم. به خصوص آقایون بیشتر هنگام ناراحتی ها سکوت میکنن و یه جورایی تو غار تنهاییشون میرن.
بله.
برخلاف خانوم ها که دوست دارن درباره‌اش صحبت بکنن. اما فرمایش شما رو تایید میکنم. نکته خوبی فرمودید که اینکه همیشه منتظر باشم همسرم پیش قدم بشه اصلا در روایاتم اینطور نیست. گفتن ولو شما اصلا در یک قهری مظلوم واقع شدی، اما چه اشکال داره پیش قدم بشی و اصلا خودتو مقصر جلوه بدی؟ پس این خیلی خوبه که گاهی وقتا ولو همسرم کاری کرده، من ناراحتم و من مثلا سرسنگین شدم، یه فاصله بشه، یه ذره احساسات منفیم فروکش کنه، خودم بگم خب دوست دارم درباره این موضوع بشینیم با هم صحبت بکنیم. انشالله در برنامه‌های بعدی که فرصت بیشتری باشه شیوه این هم میگیم که چجوری موقع قهر کردن گفتگو کنیم که آسیب کمتر بشه، مسئله حل بشه. پس این نسبت به سوال اول. درباره سوال دوم که بحث سر این بود که
یه دوستی ضربه محکم به آدم میزنه،
دوستی آبروی منو برده و من آیا نباید باش قهر بکنم؟ ببینید، من این گونه باید اینجا تصمیم گیری بکنم، آیا ادامه دوستی من با این فرد برای من و اون فرد مفیده یا نه؟
بله.
یعنی این آسیبی که به من زده یکی از شرایط دوستی رو از اون میگیره، مثلا امانتداری رو، ایمان رو، صداقت رو، هرچی، یا نه صرفا یه اشتباهی بوده که ازش هم پشیمونه. اگر یه اشتباهی که ممکنه از حتی منم سر بزنه و نشان یک صفت منفی ثابت در فرد نیست، بهتر من اونو ببخشمش و با بخشیدن رابطه دوستیمو ادامه بدم. نهایتش اینه که من میرم باش صحبت میکنم، انتقادمو میگم و او هم توضیح حتما خواهد داشت. اما این وقت نه، به نظر میرسه که این فرد دیگه امانتدار نیست، رازدار نیست، مناسب دوستی نیست.
بله.
اینجا چارش باز قهر کردن نیست، اینه که من او رو از یک دوست مثلا درجه یک و دو بیارم دوستهای درجات بعدی، سطح رابطم رو کم بکنم. گاهی دوستان یه مثالی میزنم، میگن سطح رو از بالاخره فرض کنی سفارت برسونید به دفتر کارداری، دوستی های کشورهای مختلف
نه.
آره سطحش رو کاهش بدید،
ولی
قطع رابطه نکنید دیگه. یه فردی با یه اشتباه در حد مثلا آمریکا و اسرائیل نمیشه، بالاخره ممکنه که یه ذره سطح رابطه کاهش پیدا کنه.
بله.
نسبت به سوال سوم مایلم که مفصل ترش رو در اون بخشی که درباره اصلاح ذات البین و آشتی دادن بین دیگران صحبت میکنیم اشاره بکنم. اما برای که سوال عزیزمون بی پاسخ نمونه، وقتی که من دو نفر رو از بستگانم میبینم قهر هستن، تلاش میکنم برای آشتی دادنشون، نباید ناامید بشم. ممکنه شیوه های مختلف رو امتحان نکردم هنوز، ممکنه واسطه های مختلف رو هنوز نیاوردیم وسط.
بله.
یا حتی بهتر اینجا از مشاورین امین و متخصص استفاده بکنیم و بی تفاوت نباشیم، چون قهر بین دوتا فرد در یک فامیل دیگران رو هم آزرد خاطر میکنه. میخوان اینا رو دعوت کنن به مهمانی یه جایی، میرن هر دو اینا هستن، کام دیگران هم تلخ میشه.
بله.
پس در این حال که از جهت شرعی به وظیفه خودشون عمل کردن تا الان، اما از جهت اخلاقی و از جهت بحث خانوادگی ببینن چه کارهای دیگه میشه انجام داد، چه راهکارهای دیگه وجود داره. حتی ما جایز در مسئله اصلاح ذات البین دروغ مصلحتی بگیم، بگیم فلانی برای تو این حرفای خوبو زده.
بله.
که انشالله مفصلتر راهکاراشو بعدن بیان میکنیم، اما اجمالا این که ناامید نشن و از مشورت دیگران هم استفاده کنن.
خیلی خوب. البته این که پیش قدم نمیشن هم از ناحیه شوهر بوده هم از ناحیه خانم بوده. بله. که ما تو پیامک‌ها داشتیم در قالب سوال که بعضی هم گله کردن که شوهرشون هیچ وقت پیش قدم نمیشن تو بحثایی که پیش میاد و
بله.
حالا کدورتی از همدیگه پیدا میکنن که آقای دکتر راجبش صحبت کردن. خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
تو این قهر کردن ها دقت کردید دوستان که وقتی آدم حالا با کسی قهر هست یه مقداری حساستر میشه به رفتار و گفتار طرف مقابلش، خیلی جزئیاتش رو نگاه میکنه. بله. که قبلا اصلا توجه نمیکرد، کریمانه عبور میکرد از کنارش و ارتباط خوبی هم داشتن. اما این کلنجار رفتن با خودمون که فلانی این حرف زد منظورش من بودم.
بله.
گوشش به من بود، این رفتارش بخواه، اینا درگیری هاییست که آدم هایی که با هم قهر هستن مدام تو زندگیشون دارن تجربه میکنه و از این جهت خاطرشون آرامش نداره، که انشالله این قهر رو بذاریم کنار. بعضی هم گفتن یه حالا قهرهای طولانی 30 ساله، این کینه ها رو از کجا میارید، از کجا اختراع میکنید؟ 30 سال ارتباط فامیلی قطع میشه، بعد پسر دایی و پسر عمه هم دیگر رو نمیشناسن اصلا. الان مثلا اینا تو شهر هم دیگر رو ببینن نمیدونن این کیه، مثل یه غریبه برخورد میکنن، چی کار است، چی کار میکنه، چی کار نمیکنه. این خیلی بده، خدا شاهده. یعنی اون دوتا آدم منجر میشن به اینکه یک نسلی حالا ارتباطشون با هم دیگه قطع بشه و این خیلی کار بدیه و قطعا عواقبش هم به عهده اون کسی است که این قهر رو شروع کرده و بایستی پاسخگوی هم دنیا و هم آخرتش باشه. آقای دکتر خیلی ممنونم، ان شاءالله بقیه مباحث رو فردا پس بله. فردا
بخش سومو که آثار منفی قهر بله. در بحث جامعه و دوستانه دیگه نرسیدیم بله. ان شاءالله اگه عمر و توفیقی باشه فردا در معذرتتون هستیم،
به لطف خدا ان شاءالله راجع به عللش هم صحبت بله. خواهیم کرد. با شما خداحافظی میکنم و همچنان بله. خدمت عزیزان شنونده هستیم. بخش تلفن ها بله، تلفن عزیزان شنونده رو میخوایم بشنویم.
من برادر زادم که اندازه پسر خودم دوستش دارم، اندازه 1 سال با ما قهر کرده الکی. هرچی هم میگیم چرا آشتی نمی کنی اصلا دوست نداره، نمیدونم کی به چیزی خبر داده، چه کار کرده. هرچی هم میگیم بیا روبرو کنیم، بیا آشتی کنیم، نمیاد. ولی من عمشم خیلی دوستش دارم، هر روزم برای خودش و زن و بچهش دعا میکنم. خدا حافظ.
در پایان سال با تمام زشتی‌ها قهر کنیم و خیرخواه دیگران باشیم. بگذر تا خدا ازت بگذرد. محمدزا خوشدل، ارادتمند.
راجب موضوع برنامه‌تون اینه که انسان برای خودش یه خود بزرگ بینی در خودش احساس میکنه و بسیار صفت بد و رذیله ایست که انسان برای خودش حریم قائل بشه و از منیت و غرور انسان نشأت میگیره.
قهر و کدورت اصلا چیز خوبی نیست و همیشه باید در صلح و صفا و مهر و محبت و دوستی باشیم. آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا.
خیلی ممنون، متشکریم از تلفن‌های خوب شما، پیامک‌های ارزشمندی که خیلی چیزا از شما داریم یاد می‌گیریم تو برنامه و بخش‌های مختلفی که تا این ساعت تقدیم حضورتون شده. انشالله که ارتباط گرفتید، این بخش‌ها رو پسندیدید. بازم خواهش می‌کنم چون روزهای پایانی سال هست و این هفته آخرین برنامه صبح روشن در همه این سال هاست، به 3553 پیامک بزنید یا تلفن بکنید به رادیو معارف، اول پیامک بنویسید صبح روشن، به ما بگید که آیا از این برنامه راضی بودید یا نبودید. در طول شبانه روز هر وقت فرصت کردید میتونید پیامک بزنید و دوستان من رو مورد محبت خودتون قرار بدید. بخش یک کار خوب آماده است، آی آبدینی خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال، سلام به شما شنونده های عزیز برنامه صبح روشن. با بخش یک کار خوب در خدمت شما هستم. با شیوع ویروس کرونا در جهان به ویژه کشور ما، مباحث و نکات بهداشتی زیادی توی فضای مجازی و مطبوعات و رسانه به مردم عزیزمون یادآوری شد. تمام امکانات و بیمارستان ها تجهیز شدن و آماده شدن برای رویارویی با این ویروس منحوس. اما طبیعیه که در این فرایند مبارزه و مقابله افرادی باید باشن برای پشتیبانی و اون هم گروه‌های جهادی که در عرصه‌های مختلف وارد شدند، از جمله تهیه ارزاق و کالای بهداشتی برای خانواده‌هایی که کم بضاعت هستند و توی این شرایط که کسب و کارها تحت تاثیر قرار گرفته اوضاع و احوال خوبی ندارن.
دوستان جهادگر و داوطلب مشغول بسته‌بندی پک‌های مواد غذایی و بهداشتی هستند که قرار انشالله در بین مبتلایان محروم و نیازمند به ویروس کرونا و احیانا دوستان و عزیزان همشهری ما که به واسطه ویروس کرونا از کار بیکار شدن و یا نیازمند دریافت مواد غذایی هستن، انشالله قرار توضیح بشه.
افرادی که اینجا مشغول به فعالیت هستند با رعایت کامل نکات بهداشتی وارد مجموعه میشن تا کارهای خیر و خوب خودشون را آغاز کنند.
بچه‌هایی که اینجا فعالن حتما دم در ورودی کاملا ضد عفونی میشن، کفش‌هاشون، تمام وسایلشون، بعد وارد میشن، چک میشن، از ماسک استفاده میکنن. اقلامی هم که وارد اینجا میشه در بد و ورود توی همون کامیون که دارن خالی میشن ضد عفونی میشن.
همدلی و همیاری موضوعی که این روزها توی کشور ما موج میزنه. از صاحب خونه و صاحب مغازه‌ای که فداکارانه از حق خودش میگذره تا کسانی که کمک‌های نقدی و غیر نقدی خودشون را توی این ایام که نزدیک عید هم هستیم روانه خانه نیازمندان میکنن.
ثابت کنیم که یه ایرانی هستیم و افتخار میدونیم که بیایم کمک کنیم.
من باید تو این دنیا یه کاری بکنم دیگه، موثر باشم. حالا اگه جای دیگه نتونستم، اینجا حداقل جبران کنم.
نمیتونیم تو بیمارستانا حضور داشته باشیم، گفتیم بیایم اینجا یه خدمت کوچیک انجام بدیم.
هر کسی که امروز توی این مجموعه اومده فقط و فقط برای رضایت خداوند متعال قدم برمی‌داره، چون کاملا اختیاری و از روی عشق حضور پیدا کرده.
ثوابش برای حضرت زینب و امام زمان باشه به نیت فرج انشاءالله.
زمان جنگ خانما پشت جبهه بودن، کمک میکردن، الان هم به همین شکلش فرق نمی کنه، همه در راه خدا هستیم.
الان این کرونا من فکر کنم یه جنگیه که خط مقدممون الان پزشکا و پرستارامون هستن، خب ما به عنوان کمک هستیم.
اگه بخوایم ارزش مادی هر کدوم از این کمک‌ها رو بگیم 750 هزار تومانه. اما درباره ارزش معنوی هیچ عدد و رقمی نمیتونه اون را حساب و کتاب کنه. مراقب خوبیاتون باشید. خدا نگهدار.
نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار.
نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. همان گنج و دینار و کاخ بلند، نخواهد بلند مر تو را سود.
خیلی متشکرم از آقای عابدینی عزیز. کارهای خیری که این روزها در کشور ما داره شکل میگیره، یه جورش هم همین کمک به خانواده هاییست که نیازمند هستن در اثر بیمار شدن فردی از خانوادهشون که نانآور بوده، و تلاش بسیار ارزشمندیست که امیدوارم همه جا این تلاش ها وجود داشته باشه و عزیزان ما توجه بکنن به کسایی که نیازمندن. و مزین بکنم به حدیثی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام پایان برنامه رو که فرمودن بر شماست پیوستن و موافقت و دوستی کردن و بپرهیزید از بریدن و ترک کردن و قهر کردن از همدیگر. 9:30 دقیقه فردا همینجا منتظرتون هستیم. التماس دعا و خداوند یار و نگهدارت.
ای دوستان، ای دوستان، من کیستم، من کیستم؟ ای بلبلان بوستان، من کیستم، من کیستم؟
اطوار خلقت را ببین، انوار رحمت را ببین، در این جهان بیکران من کیستم، من کیستم؟ بشکفتم گاهی چرا، آشفتم گاهی چرا، گاهی نه این هستم نه آن، من کیستم، من کیستم؟ شادان و خندانم چرا، گویان و بنیانم چرا، بهره چه خواهم آب و نان، من کیستم، من کیستم؟
ای دوستان، ای دوستان، من کیستم، من کیستم؟ ای بلبلان بوستان، من کیستم، من کیستم؟
دست و دهان و گوش چیست، عقل و شعور و هوش چیست، در حیرتم از جسم و جان، من کیستم، من کیستم؟ این است دائم پیشم که از خیش در اندیشم، جشته مرا ورده زبان، من کیستم، من کیستم؟ ای آسمان و ای زمین، ای آفتاب نازنین، ای ماه و ای استارگان، من کیستم، من کیستم؟ دست من و دامان تو، گوش من و فرمان تو، از بند رنجم وارهان، من کیستم من کیستم.
ای دوستان ای دوستان، من کیستم من کیستم. ای بلبلان بوستان، من کیستم من کیستم.
اطوار خلقت را ببین، انوار رحمت را ببین، در این جهان بیکران، من کیستم من کیستم. بشکفتم گاهی چرا، آشفتم گاهی چرا، گاهی نه این هستم نه من کیستم من کیستم. شادان و خندانم چرا، گویان و بنیانم چرا، بهر چه خواهم آب و نان، من کیستم من کیستم.
ای دوستان ای دوستان، من کیستم من کیستم. ای بلبلان بوستان، من کیستم من کیستم.
من سید حمید حسینی هستم که باز هم به شما سلام میکنم، باز هم صبح بخیر میگم. انشالله هر جا هستید حالتون خوب باشه، دلتون شاد و لبتون خندان باشه، تنتون سالم باشه و همیشه خبر سلامتیتون رو بشنویم. این آرزوی قلبی ماست. در ادامه یه بخش اول برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم. برگزیده ای از سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در کلام امام تقدیمتون میشه که ساعت 23:55 دقیقه امشب هم برای شما تکرار میشه. و بعد از کلام امام آخرین رویدادهای معارفی رو در ساعت 11 خواهیم شنید. و بعد از اخبار معارفی هم همراه شما شنوندگان گرامی هستیم تا ساعت 14 با برنامه‌های مختلف که انشالله مورد توجهتون واقع بشه.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو،
میوزد نسیم عشق،
میوزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
پر شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
این یکی از الطاف بزرگ خدا بود که حکومت جمهوری اسلامی را و متصدیان امور اسلامی را از قشر مرفه و از اون اشراف و اعیان و سلطنه ها و ملک ها و اینها قرار نداد و این اسباب این شد و میشد که وقتی که بنا شد که یه اشخاصی زندگیشون زندگی عادی باشد و ارزش را در این زندگی هم ندانن، ارزش را ارزش انسانی، ارزش اسلامی بدانند، ارزش اخلاقی بدانند. اگر یک حکومتی ارزش هاش اینطور ارزش باشد که ارزش اسلامی باشد، بخواد خدمت به نوع خودش بکند، خودش خدمت گذار بداند، اگر دیدش این باشد، قهرن ملت با اوست و قهرن نمیتوند یه قدرت خارجی او را تحت تأثیر قرار بدهد. همیشه قدرت خارجی برای اینکه بر مردم مسلط بشد این بالاتری ها را میترسون، اونها هم از باب این که تمام توجهشون به این بود که در بین ملت قدرتمند باشند، دارای آل و کوپال باشند، اونها را تسلیم میشد برای این که به اینا ظلم بکنند. این وضع طبیعی اونجور حکومت است و وضع طبیعی حکومتی که از قشر غیر مرفه هست، از خود این مردم درست شده، وضع طبیعیش این است که با مردم باشد و خدمت بکند و ارزش را ارزش جاه و مقام نداند.
صبح و خورشید در آینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاره صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوار